یک کنترلر در کمتر از 10 دقیقه تمام وجودش تموم میشه.
آره، کاملا صفر میشه.
سرورهای جهانی یه فروشگاه عظیم رو به زانو در میاره و بلافاصله با سود 200% توی اینترنت به فروش میرسه. و میدونید دیوانه کننده ترین بخش ماجرا کجاست؟ تکنولوژی درون این کنترلر حتی یه سر سوزن هم تغییر نکرده.
دقیقاً هیچی.
شنونده عزیز، به این گزارش صوتی ویژه و کالب چکافی داغ‌ترین اخبار دنیای سرگرمی خوش اومدید. ما امروز قرار نیست فقط خبر بخونیم. قرار توهم ارزش رو زیر تیغ جراحی ببریم.
100%.
ما مجموعه ای از اسناد، گزارش‌های مستند و دست اول از پورتال رسانه‌ای تکین گیم یا همون تکین گیم به تاریخ 11 سپتامبر 2026 رو روی میز داریم و مأموریت ما در این بررسی عمیق چیه؟ درک یه دگردیسی عظیم تو صنعت گیمینگ.
و چه دگردیسی عجیبی هم هست.
دقیقاً، ما از جنون محض سخت افزاری و آتش مصرف کننده ها عبور می کنیم، به بلوغ تکنولوژی که نینتندو می رسیم و در نهایت وارد یه انقلاب حقوقی بی سابقه تو بین سازنده های این دنیا ها می شیم.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. بزن بریم.
خبر اول ما درباره رونمایی سونی از دسته های لیمیتد ادیشن بازی به شدت مورد انتظار جی تی ای 6 است. اتفاقی که سایت پلی استیشن استور رو فلج کرد. ما با 2 نسخه از کنترلرهای دوال سنس روبرو هستیم.
آره، نسخه بلک و وایت.
درسته. نسخه بلک که انحصاری فروشگاه پلی استیشن دایرکت هست و رنگهای غروب وایت سیتی یعنی نارنجی، صورتی و بنفش رو داره و نسخه وایت که رنگهای نئونی شبانه مثل آبی و سبز و بنفش رو تداعی میکنه.
که البته ظاهرش خیلی جذابه.
خب تا اینجای کار یه طراحی ساده به نظر میرسه. اما این رنگ ها ثابت نیستند و یه فینیش هولوگرامی دارن که با تغییر زاویه نور رنگشون عوض میشه. حالا چالش من اینه.
خب؟
ما با یه برچسب قیمت 85 دلاری طرفیم که دلال ها همین الان تو سایت هایی مثل ایبی دارن اون رو بالای 250 دلار میفروشن. آیا سونی به عنوان یه غول سخت افزاری موتورهای هپتیک فیدبک رو ارتقا داده یا تریگرهای جدیدی اضافه کرده که چنین جنونی به پا شده؟
ببین، چیزی که اینجا به شدت شگفت انگیزه اینه که شاید تصور عمومی همین باشه که پشت این قیمت و این هجوم تقاضا یه ارتقای مهندسی نهفته است. اما واقعیت ماجرا کاملا متفاوت.
یعنی هیچ تغییری نکرده؟
مطلقا هیچی. از نظر مهندسی و عمل کرد، این دستای لیمیتد ادیشن هیچ تفاوتی با یه دوال سنس استاندارد ندارن. هیچ موتور لرزشی جدیدی تو کار نیست، باتری همون باتریه و دقت آنالوگ ها هم تغییری نکرده.
پس این پوشش هولوگرامی فقط دکوره؟
دقیقاً، کاملا جنبه آرایشی داره. چیزی که سونی اینجا با مهارت تمام هدف قرار داده، ترکیب نوستالژی 13 ساله گیمرها از زمان عرضه جی تی ای 5 و البته پدیده فومو یا همون ترس از دست دادنه.
آره، همون فومو معروف.
در واقع رنگ‌های غروب و نئون وای سیتی صرفاً یه انتخاب زیبایی شناختی نیستن. اونا یه محرک روانی برای طرفدارانی هستن که میخوان قطعه فیزیکی از این جهان مجازی رو تو دست داشته باشن.
پس با این حساب سونی داره ارزش ظاهری و کلکسیونی رو به جای ارزش کاربردی به ما میفروشه. و جالب اینجاست که برای گیمر عادی که فقط میخواد بازی کنه، این دسته 250 دلاری تو بازار سیاه دقیقا همون کاری رو میکنه که یه دسته 70 دلاری استاندارد انجام میده.
دقیقا همینطوره.
این نشون میده که تو دنیای امروز سرگرمی، طراحی و برندینگ گاهی از خود تکنولوژی پیشی میگیره. اما بیایید از این ارتقای صرفا ظاهری فاصله بگیریم و بریم سراغ ارتقایی که کاملا فونداسیون تجربه بازی رو تغییر میده.
آخ، رسیدیم به نینتندو.
بله، سویچ 2 بالاخره آپدیت سیستم عامل 23.0 رو منتشر کرد و قابلیت TV VRR یا همون نرخ نوازوسازی متغیر رو تو حالت داک فعال کرد. برای اینکه ملموس بشه، VRR مثل کمک فنر ماشین توی یه جاده پر از دست انداز عمل میکنه، نمیذاره افت فریم رو حس کنید.
تشبیه خیلی خوبیه.
اما من اینجا یه سوال جدی دارم و میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. اگر VRR اینقدر قابلیت حیاتی و مهمیه، چرا نینتندو 16 ماه پس از عرضه کنسول تازه اون رو برای حالت اتصال به تلویزیون فعال کرده؟
سوال بجاییه.
آیا اونا صرفاً تو توصیه نرم افزار کند بودن یا اینکه وصل کردن کنسول به تلویزیون واقعاً از نظر فنی پیچیدگی خاصی داره؟
ببین، این دقیقاً همون پرسشیه که ذهن خیلی از تحلیلگرای سخت افزار رو تو این 16 ماه به خودش مشغول کرده بود. ماجرا به هیچ وجه تنبلی یا کندی تو توسعه نیست.
پس چیه؟
وقتی شما یه قابلیت مثل VRR رو روی صفحه نمایش خود کنسول تو حالت دستی یا همون هندهلد اجرا می‌کنی، شما به عنوان سازنده کنترل 0 تا 100 سخت افزار رو تو اختیار داری.
خب منطقیه، چون پنل مال خودشونه.
دقیقاً، میدونی دقیقاً از چه پنلی استفاده شده. اما وقتی کنسول تو داک قرار میگیره و با کابل HDMI به تلویزیون وصل میشه، شما وارد یه میدان مین از پروتکل‌های ارتباطی میشی.
اوه، چون هزاران مدل تلویزیون تو جهان وجود داره.
دقیقاً، و هر کدوم استانداردهای متفاوتی برای پردازش تصویر دارن. نینتندو تو این 16 ماه در حال توسعه و تست پروتکل‌های هندشیک بین داک سویچ 2 و چیپست‌های مختلف تلویزیون‌ها بوده.
که تصویر یهو سیاه نشه.
آره، تا مطمئن بشن وقتی کنسول به تلویزیون دستور تغییر فریم میده، صفحه نمایش ناگهان سیاه نشه یا سیگنال قطع نشه.
این توضیح کاملا منطقیه. این قابلیت برای بازیایی مثل زلدا که بین 50 تا 60 فریم نوسان دارن یه معجزه است.
100%. و تازه یه قابلیت جدیدم تو بخش تنظیمات سریع یا کویک سیتینگز اضافه شده.
منظورت همون هندهلد مود بوسته؟
آره، هندهلد مود بوست که به گیمر اجازه میده تو حالت دستی فدای مصرف باتری قدرت پردازنده گرافیکی رو برای گرفتن فریم بالاتر افزایش بده. و خب اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تمام این تکه های پازل دارن ما رو به سمت یه خبر بسیار بزرگتر هدایت میکنن.
بله، اجرای بازی متروید ردرنوس.
دقیقاً، تایید اجرای متروید ردرنوس با خروجی 120 هرتز روی سویچ 2 در تاریخ 28 ژانویه 2027.
وای، 120 فریم روی سویچ.
آره، برای فرانچایزی که 35 سال قدمت داره، عبور از مرز 60 فریم و رسیدن به 120 فریم یه جهش تاریخیه.
و میدونی این 120 فریم فقط یه عدد تبلیغاتی نیست. خیلی ها میگن خب 60 فریم که به اندازه کافی روان هست، چرا باید به 120 فریم اهمیت بدیم؟
تفاوتش خیلی زیاده.
آره، مسئله فقط سرعت نیست، بلکه تراکم اطلاعاته. وقتی شما 120 فریم در ثانیه داری، زمان بین هر فریم از حدود 16 میلی ثانیه به 8 میلی ثانیه کاهش پیدا میکنه. یعنی تأخیر ورودی یا اینپوت لیتنسی نصف میشه.
دقیقاً، تو بازی‌های اکشن و پرسرعت این کاهش 8 میلی ثانیه تأخیر ورودی مرز بین دریافت دمج و یه جا خالی دادن بی‌نقصه.
تازه ترکیب این 120 فریم با همون VARR که گفتیم باعث میشه حتی اگر تو صحنه‌های شلوغ فریم بازی به 100 افت کنه هیچ گونه لکتی احساس نکنید.
بله، این نشون میده سخت افزار نینتندو که همیشه به ضعیف بودن متهم میشد، حالا به چنان بلوغی رسیده که میتونه پاسخگوی استانداردهای روز باشه.
خب حالا که صحبت از ارتقای سخت افزاری شد که دیگه مانع نیست، بیایید ببینیم این قدرت قراره روی چه بازی‌هایی پیاده بشه. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعاً جذاب میشه.
خیلی جذاب.
تایید نسخه سویچ 2 بازی مانستر هانتر والتز برای 4 دسامبر 2026. عنوانی که کسی فکر می‌کرد روی سویچ قابل اجرا باشه. من وقتی این خبر رو تو اسناد تکنیکی می‌خوندم به شدت مشکوک شدم.
حق داشتی.
چطور ممکنه یه بازی با اون عظمت بصری بدون افت کیفیت شدید روی این کنسول اجرا بشه؟ آیا کپکام یه نسخه ضعیف شده رو به مخاطبان غالب کرده؟
شگفتی واقعی همینجاست که این یه نسخه لایت یا تقلیل یافته نیست. کپکام تمام محتوا، هوش مصنوعی حیوانها و آپدیت های نسخه های پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس رو تو این پورت گنجونده.
چطور همچین چیزی از نظر فنی ممکنه؟
جواب تو استفاده استادانه از تکنولوژی رزولوشن داینامیک یا پویاست. ببینید، در گذشته اگر سخت افزار کم می آمد، کل کیفیت بازی باید پایین در نظر گرفته می شد. اما موتور بازی سازی کپکام به صورت لحظه‌ای بار پردازشی رو می سنجه.
یعنی رزولوشن رو مدام بالا پایین می کنه.
آره، ولی با یه ترفند هوشمندانه. عناصر رابط کاربری یا همون UI مثل خط سلامتی همیشه روی رزولوشن بومی رندر میشن تا چشم شما احساس تاری نکنه.
اوه، پس UI تار نمیشه، چه جالب.
دقیقاً. اما تو فضای سه‌بعدی بازی وقتی یه هیوله عظیم‌الجثه آتیش شلیک میکنه، رزولوشن رندرینگ فقط برای همون یه ثانیه افت میکنه و به لطف تکنیک های آنتی‌الایزینگ پیکسل های خالی به نرمی پر میشن.
و اینطوری بازی تو حالت داک روی 1080p پویا و حفظ 30 فریم اجرا میشه.
درسته. یه شعبده بازی نرم افزاری.
واقعا هم همینه. اما چیزی که ارزش این نسخه رو چند برابر میکنه فقط گرافیک نیست. روی قابلیت کوآپ 4 نفر آفلاین یا همون لوکال خیلی مانور دادن. یعنی شما و 3 نفر از دوستانتون بدون نیاز به اینترنت کنسولاتون رو میارید کنار هم و به شکار هیولا میرید.
تازه کراس پلی کامل هم داره.
آره؟ کراس پلی کامل که مرزهای پلتفرمی رو کلن از بین میبره. خب، حالا در کنار این شاهکار کپکام، خود نینتندو هم بیکار ننشسته. معرفی بازی جهانباز کربی اند وورد دیاند برای بهار 2027.
آخ، این خبر واقعا عجیبه.
من با هی هیجان داشتم میخوندمش. این دیگه یه پلتفرمر خطی نیست. نینتندو برای اولین بار کربی رو وارد یه دنیای کاملا سندباکس و جهانباز کرده. اما چیزی که من رو شگفت زده کرد، مقایسه اتمسفر این بازی با فیلم سینمایی نمایش ترومان بود.
همون فیلم معروف جیم کری.
آره، چطور یه بازی شاد مثل کربی میتونه حال و هوایی اون فیلم رو داشته باشه؟
ببین، این موضوع یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. آیا نینتندو در حال تغییر فرمولای کلاسیک خودشه؟ تو فیلم نمایش ترومان شخصیت اصلی متوجه میشه که دنیای اطرافش در واقع یه دکور عظیم مصنوعیه.
یه حس ترسناک مخفی.
دقیقاً. گزارش‌ها حاکی از اونه که دنیای جهانباز کربی تو این نسخه دارای مرزهای مصنوعی و اتمسفریه که به بازیکن القا میکنه این محیط زیبا رازهای تاریکتری تو لایه‌های زیرین خودش داره.
و شنیدم قدرت‌های کپی کردن یا کپی ابیلیتیز هم دیگه فقط برای مبارزه نیستن.
کاملا درسته. حالا این قدرت‌ها ابزارهای اصلی برای جابجایی و حل پازل تو محیط شدن. نینتندو داره فرمولای خودش رو میشکنه تا نشون بده خلاقیت نرم افزاریش حد و مرزی نداره.
تا اینجا از دسته‌های هولوگرامی، دنیاهای بی‌نهایت سندباکس و نرخ 120 فریم صحبت کردیم. اما شنونده عزیز، بیایید یه قدم به عقب برداریم.
موافقم، بریم سراغ اصل کاریا.
چه کسانی پشت مانیتورها نشستن و این دنیاهای عظیم رو خلق میکنن؟ اینجاست که به مهمترین خبر این گزارش میرسیم. البته ما اینجا قصد نداریم هیچ سمت و سوی سیاسی بگیریم، صرفا گزارش میدیم. 1900 نفر از کارمندان شرکت بلیزارد یه قرارداد تاریخی رو با اتحادیه کارگران ارتباطات آمریکا یا همون CWI امضا کردن.
این یکی از بزرگترین قراردادهای حقوقی تو تاریخ ویدیو گیمه.
اما یه بند تو این قرارداد هست که توجه منو جلب کرد. مسئله هوش مصنوعی. من وقتی اینو خوندم با خودم گفتم آیا این یه روش مؤدبانه برای ممنوع کردن کامل هوش مصنوعی و توقف نوآوری تو بلیزارده؟
میکنه.
یعنی چطور؟
یعنی بلیزارد مجازه از این ابزارها برای تسریع کارها استفاده کنه، اما بار اثبات این موضوع که هوش مصنوعی جایگزین نیروی انسانی نمیشه بر دوش مدیریت شرکته.
پس به جای مسدود کردن، یه چارچوب نظارتی ایجاد کردن تا هوش مصنوعی ابزار کمکی باشه نه جایگزین.
دقیقاً.
و وقتی حرف از امنیت شغلی میشه، تو این قرارداد حقوق مهم دیگه هم هست. مثلا اخطار 60 روز قبل از اخراج یا دریافت سنوات که به ازای هر 6 ماه کار حقوق یه هفته باید پرداخت بشه.
و از همه مهمتر حق بازگشت به کار 14 ماهه.
آره، همون ریکال رایتس. یعنی اگه منو اخراج کنن و 3 ماه بعد همون موقعیت شغلی باز بشه، قانونن موظفن اول به من پیشنهاد بدم.
این جلوی خیلی از ترفندهای کثیف شرکتی رو میگیره. به علاوه یه محافظت از کارمندان دورکار تو برابر بازگشت اجباری به دفتر هم توش گنجونده شده.
خیلی عالی.
میدونی امنیت روانی توسعه دهنده ها در نهایت به خلق بازی های با کیفیت تر منجر میشه؟ وقتی دغدغه اخراج نباشه، کرانج و اضافه کاری های فرسایشی کمتر میشه.
خب همه اینا در نهایت چه معنایی داره؟ ما امروز از جنون خرید مصرف کننده ها برای یک کنترلر هولوگرامی رسیدیم به بلوغ سخت ابزاری نینتندو و در نهایت بلوغ حقوقی نیروی کار تو صنعت گیم.
یه سیر تکاملی کامل.
دقیقاً. و میخوام شما شنونده عزیز رو با این سوال تنها بذارم. حالا که انسان ها در حال ایمن کردن جایگاه خودشون در برابر هوش مصنوعی هستن و سخت ابزارها با اون تکنولوژیایی که گفتیم دیگه محدودیتی برای رویا پردازی باقی نذاشتن، به این فکر کنید که وقتی دغدغه اخراج شدن از بین بره، ذهن آزاد و خلاق یه بازیساز تو بازی‌های سال 2030 چه شاهکاری خلق خواهد کرد؟
آیا ما تو آستانه یه رنسانس جدیدیم؟
قطعاً همینطوره. برای خوندن گزارش‌های تحلیلی بیشتر، بررسی اسناد مرتبط با این اخبار و دسترسی به آرشیو کامل معطل نکنید و همین الان با قدرت به وبسایت tekingame.com یعنی tekingame.com سر بزنید. این تازه شروع ماجراست.